داشتم با آقای محترم به اسرائیل پنجم که میگه که خلاصه آدمایی که اولی به حسن شدید هستن خواهند آمد و شما فجاسو خلالت دیار. الان یه اتفاق افتاده، تو خونه هاشون ریختن، دونه دونه دارن کشنشون بیرون و وعده های الهی حق است. به تحبیر اساتید باور لازم داره. هزار و صد نفری که از بچه های غزه زدن تو خط رفتن وسط شهرک ها، الان خبر میاد که تا 10 کیلومتری کرانه باختری جلو رفتن. اینا استشهادی هم نمیدونن که برن، راه برگشت ندارن. رحمت خدا بر شیر مادرانشون و نان پدرانشون که این تیپ بچه هایی تربیت کردن که ما یه عزت اسلام هم و خاک بر سر امثال بنده و برخی مثل من که هنوز نمیفهمن و بازیکن فوتبال ما میزنه الله و مشغل ظالمینه به ظالمین. یعنی علمای بزرگی که ما پای درسشون بودیم، حوزه های علمیه ما پای درس ایناست هنوز. مرحوم آخوند خراسانی و صاحب کفایه و چرا مازندرانی صاحب قربه و دیگران، اینا وقتی جنگ جهانی اول اتفاق افتاد در 1914 حکم وجوب دفاع از حاکم عثمانی دادن. به شما صحبت این عقب ماندگی نیست. 80 سال پیش مرحوم آیت الله بروجردی مجمع تقریب تأسیس کنه، بره شیعه رو به رسمیت ایجاد کنه براش در الازهر و غیره، بعد ما هنوز بعد از 45 سال از پیروزی انقلاب مسئله های پیش با افتاده و بچگانه داشته باشیم. به نظرم از اون جایی که سنن الهی حاکمه ما حقمونه که اینجا باشیم. یعنی هنوز نتونستیم درهای فکری جهان رو به روی خودمون بکشاییم و هنوز دور خودمون دعوا میکنیم، به نظرم حقمونه. حالا با این بحث من الان این نیست. چیزی که الان اتفاق افتاده یه اتفاق بی‌نظیره. این دو سه روزی که ما درگیر کارهای ماجرا هم شدیم، خود غربی‌ها، خود اسرائیلی‌ها تعبیر به اصطلاح شگفت‌انگیز و غیر مترقبه و مفاجآت و از این تعابیر کردن در این اتفاق. خب بچه های فلسطینی که از 1987 متولد شدن، یعنی الان 30 و چند سالشونه به اصطلاح، اون موقع جهاد و حماس اینها شکل گرفته. اینها یکی از یعنی مسئول بین‌المللشون برای خود من تعریف میکرد که میگفت ما اون اوائل میدونی تا اسلو بخش های از یعنی حتی غزه در اختیار اسرائیلی ها بود، چند هزار تا سرباز داشتن اونجا و من چون صدام بلندی سالت نگران بودم به اون عقبی ها نرسه سفرده. و تو غزه هم سربازه اسرائیلی حضور داشتن تا اسلو که توافق شد هم اونجا همه بخش های از کرانه تخلیه شد. گفت قبل از اسلو یکی از دوستان ما پیام داد به ما که من یکی از سران نظامی رژیم که توی اشغال 1948 دست داشته جایی کار میکنم که اینم رفت آمد داره، به من یه کلت بدید من اینو بکشم. ما هرچی گشتیم یه سلاح پیدا نکردیم که بهم بدیم بره این آدم رو بکشه. این آدم حاضر بود این رو بکشه پیدا نکردیم. گفت خب من راهش یاد بدیم. گفت ما برای این کلاس کار با چاقو داشتیم، رفت بنام کاراته و این چیزا یادش دادیم، رفت با چاقو اون رو کشت. آمد که حالا بعدم اسرائیلی‌ها حمله کردن و خونش رو محاصره کردن و کشتنش. ولی از اون وضعیت در مثلا حدود 30 سال رسیدم به این وضعیتی که خب رسیدم به این قدرتی که قدرت دفاع از خودشون رو پیدا کردن، به این معنا که تو جنگ هایی که اتفاق می افتاد حداقل زمین ندادن، یعنی جنگ غزه 2008-2009 چون آخر سال 2008 بود با جای باوری اشاره کردم، خب اونجا یه حمله سراسری خیلی گسترده انجام شد، برنامه اسرائیلی بود که غزه رو از وسط نصف کنن، قسمت بالا رو بگیرن و بعدم پایین رو، و نتونستن. و هم تلاش نظامی بود هم فداکاری دیگه، ماهایی که تو این جنگ 8 ساله رو تجربه کردیم میدونیم که فداکاری بچه های مؤمنه که این اتفاقات رو رقم میزنن. و حالا به این قدرت رسیدن که نه تنها زمین رو تثبیت میکنن برای خودشون که میتونن حمله کنن به مناطق دیگه و زمین رو بگیرن، خب اسرائیلی هم توی شرایط خاص سیاسی قرار داشتن، جریان راست مذهبی و سیاسی که جریان به اصطلاح تندروترشون هست قدرت پیدا کرده، حالا دلایل اجتماعی داره که اگه یادم شد بعدا میشه توضیح داد، و درگیری های جدی وجود داشته بین جریاناتی که به یه معنا مؤسسین صهیونیسم حساب میشن و جریاناتی که فعلا ضریب گرفتن در ساختار سیاسی اسرائیلی ها. جریانات مذهبی تندرو در اونها خیلی قدرت گرفتن، به تعبیری صهیونیسم مذهبی و حریدی ها خیلی قدرت گرفتن، دو سه تا وزیر دارن الان، همین بن غفیر و اینه که اسمشون رو میشنوید گاهن، و خب دعواهای خیلی جدی بین اون نگاه‌های لیبرالی که وجود داشته به اصطلاح چپ‌هاشون در ادبیات اونجا و اینها شکل گرفته که اینا معتقد بودن اسرائیل قرار بوده بشه نماد تمدن غربی در این منطقه متوحش به اصطلاح، همون کاری که آقای محمد رضا قرار بود در ایران بکنه و ما دروازه تمدن قرار بود بشیم، یعنی تمدن بیاد در این محیط متوحش، این لطف رو ما کرده بودن که ما بشیم دروازه تمدن، این شیرازی هم قرار بود تمدن رو باز کنن باشه. و خب بعد از اینکه خراب کردن آخوندها این بساط رو، قرار بود رژیم صهیونیستی بشه این الگو در منطقه، که خب به مدد اقدامات و تلاش های مجاهدین امثال حاج قاسم ها و اماد مبنیه ها و بچه های متعدد شهدای متعدد فلسطینی و این پروژه به اون معنا که باید نتونست تثبیت بشه، هرچند اقدامات خیلی جدی در حوزه علمی و اقتصادی ها برداشته. خب این نگاه و این جریان که مؤسس رژیم صهیونیستی حساب میشه الان دچار بحران جدی است. این سرصداهایی که شما میشنیدید از تظاهرات های کف میدان تو رژیم بیشتر دعوای مذهبی سکولار به این معنا، به این معنا چپ راسته که معتقدن داره رژیم از اون حقیقت لیبرالی و دموکراتیک خودش خارج میشه و داره هر روز مذهبی تر و تندتر میشه. خب اینا توی این شرایط بودن و هستن و یه دولت چند پاره شکل داد نتانیاهو، این اتفاق که توی این شرایط افتاد یه ضربه سهمگین مضاعف بر بدنه و پیکره این دولت آورده و تبعاتش قابل جمع شدن نیست. چند تا نکته عرض کنم و بحثم رو جمع کنم، اگر دوستان سوالی داشتن جواب بدم، چون من باید 10 دقیقه به 10 اینجا رو ترک کنم. اصلا یکی از بهانه هایی که جنگ 33 روزه لبنان و جنگ 22 روزه غزه به وجود آمد، اسرای اسرائیلی بودن. حزب الله حمله کرده بود، 2 تا اسیر گرفته بود و اخباری هم آمده بود که اینا کشته شدن همون موقع. اسرائیلی ها وارد مذاکرات جدی شدن با حزب الله، به نتیجه نرسیدن و جنگ رو راه انداختن، جنگ 33 روزه در 2006. آخرش منجر شد به مذاکرات تبادل و اون 2 تا جنازه رو تحویل گرفت، در ازاش 70 تا اسیر آزاد کرد که یکیش شهید دیگه اسمش کمونیسته که تو سوریه شام چه؟
شیرات هم اومد
خاطرات شما این چیز کار کرد دیگه های یعبوت همه کاری کار کرد یکیشون
سمیر
قنطار؟ سمیر قنطار
احسن
جنگ 22 روزه بهانش شالیت بود. بچه های حماس رفتن از این انفاق تونلای زیر زمین زدن توی یه دونه از این معسکرات رژیم چی اسمش؟ پادگان های رژیم یه سرباز رو دزدیدن آوردن داخل غزه. بعد اونا های کمپین و سر صدا و اینا که آزادش کنی شالیت رو آزادش نکردن، حمله کردن. اون جنگ بزرگ 22 روزه اتفاق افتاد و بعد هم رفتن تو مذاکرات که معروف شد صفحت الاحرار یا صفحت شالید، تبادل شالید. 1070 تا اسیر آزاد کردن، 1000 تا مرد بودن و 70 تا خانم، که یکیشون که رفیق بنده است ابو خالد یه پسر دیوونه واقعا بسیجی و معنی واقعی کلمه مثلا این فلسطینی ها 1200 سال محکوم به زندان بود تو اسرائیل ابد 99 ساله، یعنی مثلا 12 نفر ثابت شده. خودش که میگه 20 نفر رو کشتیم ولی 12 تاشو ثابت شده بود. خب امثال اینها رو آزاد کردن خیلی سنگینه. این آخرین تبادلی است که اتفاق افتاد. چند تا اسیر دیگه حماس اخیراً گرفت، اینا از این فلاشه های آفریقایی بودن. ساختار قومیتی هم در خود رژیم وجود داره و تبعیض نژادی بین خودشون هم وجود داره. اینا رو خیلی اهمیتی بهشون نمیدن که اینا همیشه اعتراض دارن داخل رژیم، ولی خب اقلیت لذا هنوز مذاکراتشون به نتیجه نرسید که این اتفاق افتاد که یعنی یه هویی ارقام 400 برابر شده. یعنی مثلا یه دونه اسیر به زور گرفته بودن باش 1070 تا اسیر آزاد کردن. الان چیزی که خود اسرائیلی‌ها زمزمه‌اشو دارن، اول گفتن 100 تا، الان تا 200 بردن. آقای محمد زیف اعلام کرد که بیش از چند برابر این ما اسیر داریم. خب چون اولین کاری که کردن موقعی که حمله کردن یه تعداد زیادی رو مثلا اون شهرک‌های اطراف منتقل کردن، شاید این سوال پیش بیاد که خب چرا اساسا اسرائیلی‌ها این کارو کردن، یعنی چرا شهرک‌ها رو نزدیک غزه بنا کردن؟ اسرائیل برندش امنیت، تمام یه دولت امنیتی است. یه تعبیر داره که از سران رژیم میگه که ما ارتشی هستیم که به اعضای خودمون 11 ماه مرخصی میدیم. همه کسانی که پاسپورت اسرائیل دارن 1 ماه در سال به عنوان احتیاط ارتش باید تو ارتش خدمت کنن. حالا هر کسی یه جایی که بهش گفته شده، یکی نیروی هوایی، یکی دریایی، هر کسی هست. یعنی همه اعضای این رژیم سرباز ارتش هم. ملتی که در خط مبارزه با استکبار و پینا باشد باید همه افرادش بسیجی باشند و اونا عمل کردن، همهشون بسیجی خلاصه فعال هستن. و این یه نکته، یعنی خود مردم مسلح هم خیلی جدی بحثای امنیتی وجود داره. نکته دوم اینه که غزه کاملا درد معاصره است. حالا شاید خیلی از مردم ایران ندونن ولی تقریبا اکثر چیزهایی که تو غزه وجود داره از مسیر خود رژیم میاد وارد میشه که تحت کنترل باشه. الان دیدید دیگه فیلمایی که داره میاد میگه آبشون رو قطع کنید، برقشون رو قطع کنید. اونایی که تا دیروز میگفتن آب و برقشون ایران میده الان دارن اعتراف میکنن که خب از خود رژیم داشتیم میاد، چون راه دیگه‌ای براشون وجود نداره. دریا بسته است، مصر کاملا تحت کنترل اسرائیلی هاست، اون مرز رفح به شدت محدود، یه اقلام مشخصی فقط میتونه از اونجا بیاد و عمدش از طریق خود رژیم میاد. حتی پول رایج عمدتا شیکله که به اصطلاح پول رژیم هست و یه وابستگی وجود داشته. از طرف دیگه اسرائیلی ها ادعای اینه دارن که هر پرنده پر بزنه تحت کنترل ماست. بیرا هم نیست، یعنی واقعیت اینه که مثلا 3-4 ماه قبل که سران جهاد اسلامی رو زدن، چون جهاد متهم شد به اینکه داره توی کرانه موش میدونه و درگیری های کرانه زیر سر بچه های جهاده ریختن و یه تعدادی رو زدن. خب خیلی اولا راحت این کار متاسفانه انجام دادن، 3-4 تا از بچه های نظامی مهم جهاد رو زدن. ثانیا خیلی دقیق بود عملیات، یعنی مثلا یه ساختمون 7 طبقه، طبقه پنجم سمت راستش ترکیده، بقیش تکون نخورده، یعنی نقطه زن رفته، فقط همونجا رو زده، این آقا و خانواده شهید شدن، بقیش دست نخورده. کاملا اشراف اطلاعاتی خودشون رو تو کارهای مختلف نشون دادن. خب برای این هست که با این اشراف اطلاعاتی هست که اینا میگن مشکلی نداره با فاصله مثلا 20 کیلومتری هم از غزه باشیم اتفاق نمیفته، کاری نمیتونن بکنن. دور تا دور غزه پادگانه، دور تا دورش که الان دیدید دیگه، مثلا 30-40 تا شو بچهای حماس فیلماش منتشر کردن که مثلا 30 تا از این پادگان ها و مثلا پاسگاه ها رو گرفتن. لذا به خاطر اون اشراف اطلاعاتی و از این برم بحث گنبد آهنین که خب باز منصفانه بخوام بگیم عمده اون راکت های اون راکت ها وقتی میخوره خرابی خاصی هم نداره، این بخوره اینجا احتمالا 2-3 نفر کشته میشن، 7-8 نفر زخمی، یعنی راکت های جدی نیست. حالا موشک هاشون چرا اکثر اینا رو میزنه گنبد آهنین که حالا دیگه مدل توضیح نمیخواد که چجوری میزنه، رهگیری میکنه و میزنه. لذا یه چیزی اسم گنبد آهنین رو توی چیز گذاشتن قبه الحیریه، اینه میگن یعنی ما یه آسمون به اصطلاح آهن درست کردیم، مردم زندگیتون رو بکنید، حالا ما آجیر میزنیم خاصی پناه بگیرید، ولی اکثر اینا رو میزنیم مشکلی پیش نمیاد. عملا این اتفاق افتاده، جنگ های قبلی رو شما نگاه بکنید، حملاتی که حماس کرده عمدتاً موشکی بوده و موشک هم کشته خاصی از اسرائیلی ها نمی گرفته. تو عملیات های بسیار کرانه ما بیشتر کشته گرفتیم از اینا، 2-3-5 تا گاهن کشته دادن، ولی توی جنگ ها خیلی کم بوده. خب لذا پیامش این که میاد در مقابل 1 نفر 1070 نفر آزاد میکنه، این که میاد در مقابل 2 تا جنازه 70 تا از گنده های مثلا حزب الله رو آزاد میکنه، این پیامش اینه که شما برای من خیلی ارزش دارید، تک تک شما برای من ارزشمند. لذاست که الان شوک بزرگی که اسرائیلی ها بهش خوردن اینه که یه تیکه امنیتی هم داره که عرض خواهم کرد، اینه که با این 300-400 تا اسیر چه باید بکنیم؟ یعنی 300-400 تا اسیر حداقل اون شهرک های اطراف که حمله کردن گرفتن بردن، یه تعدادی کشتن بقیه بردن و خب الان دارن پیش میرن، یعنی تو خیلی از شهرک ها دارن پیش میرن و دیگه خب از اونجا امکانه برگردن اسیر اینا نیست. حداقل 4 تا جنرال رو که خودشون اعلام کردن، 27 تا سربازشون مثلا درجه دارشون رو خودشون اعلام کردن تو این مسار. جهاد اسلامی دیروز، جهاد اسلامی مثلا 1 ساعت بعد از آغاز عملیات پیوسته به کار، دیروز آقای نخاله اعلام کرد ما 30 تا اسیر تا الان دستمون. دیگه این جوکی که معروف شد که گفت من میرم یه اسیر بگیرم عمم اسیر داره من ندارم، واقعا اینطوری شده. گروه های مختلف، هر گروه مسلحی در غزه بود آمد وارد عملیات شد و رفت اسیرگیری کرد. خب این یه اتفاق جدی بود. اینجا سوالی که احتمالاً به لحاظ امنیتی باید پاسخ داده بشه و در آینده بهش بررسی خواهد شد حتما، این که اینا چجوری پس وارد شدن؟ نمیشه بگی نمیدونم شنبه روز تعطیل بود خواب بودن اینا که چون که چند تا مانع داره، نمیدونم چقدر پاسگاه داره، چقدر رادار داره، چقدر ماهواره ها و غیره. چیزی که فعلا معلومه اینه که حتما یه جنگ الکترونیک جدی از طرف حماس اتفاق افتاده، یه کار کاملا محرمانه بوده، هیچ کس نتونست مطلع بشه. از این برم با جنگ الکترونیک احتمالا رادارها و یه سری دوربین ها این را از کار انداختن و تونستن وارد بشن و الا این اتفاق امکان تحقق نداشت در اون فضای کاملا حالا پادگانی که وجود داره. لذا این اتفاق در هر از هر طرفی به مسئله نگاه کنیم جنبه های خیلی جدید متمایز کننده ای داره. اینکه در آینده چه خواهد شد قابل پیش بینی به این معنی نیست. طبعا تو آینده پژوهی سناریوهایی رو مطرح میکنن، اینکه اسرائیلیا وارد جنگ زمینی بشن اینم به موفقیت نخواهد رسید، چون این کارو تا تجربه کردن، یه کاری بکنن که مثلا بمب اتم بزنن، میگه خب این دیگه جدید بود. حالا زمینی چندین و چند بار تو جنگ‌های مختلف که حماس ضعیف‌تر از الانم بوده تجربه کردن. خب از اون ور حزب الله و بقیه هم تهدید کردن اگه وارد بشید ما هم وارد میشیم. از این طرف آمریکایی‌ها نابشون رو حرکت دادن به سمت اونجا. خب این آیا منجر به این میشه که معادلات تغییر بده یا وارد میخواد بشه واقعا آمریکایی‌ها؟ اونجا هم دیگه بعد نقش کشورهای دیگه مثل ایران، سوریه، لبنان، یمن بقیه احتمالاً تعیین کننده میشه، چون وقتی یه عامل خارجی تعیین کننده وارد یک معرکه بشه باید بقیه عوامل وارد بشن تا بتونن اون توازن رو به هم بزنن، توازنی که به هم خورده رو به سر برگردونن. بعیده که اتفاق جدی میدانی کف میدان بیفته. بله اینکه اینا نتونن نگه دارن شهرک ها رو به برگردن این ممکنه، چون طبعا عقب هم نداره غزه، مشکلش اینه یعنی نمیتونه شارژ کنه دائم سلاح و اینا رو. خود غزه در این محاصره از یه زندان 2 میلیون نفری بزرگه، ولی خب واقعا خدا به ما لطف کرده که در زنده بودنمون کم من فردن قیلتن قلبت فردن گسیره دیدیم واقعا که چطور میشه یه ارتش اینجور مسلح که گفته میشه قوی ترین ارتش منطقه است در مقابل یه گروهی که در محاصره است. یعنی اگه یه عقبهی مثل حزب‌الله عقبهش سوریه است، شما میتونی از اون طریق بهش مواد برسونی. عقبه نداره و داره اینطور واسه شگفتی میافرینه و این جز اراده الهی نیست قطعا. خلاصه امکان یعنی چیزی غیر از این تو تحلیل به نظرم نمیگونده. همه اون چیزی که ما میگیم حدس و گمان ها و خلاصه یه تحلیل ظاهری است، ولی اون چیزی که عملا اتفاق افتاده نصرت الهی است. یه صلواتی
ارزم به حضورتون. خب فکر میکنم بدیهی باشه که ایران قطعا تو این قضیه نقشی داره. خب این قضیه نقش ایران شما تو کدوم قسمت این جریان هست میدونید؟ صرفا ایجاد جرقه میدونید تو ذهنشون یا اینکه که نه کمک هایی کرده و اینکه آیا ربطی هم به باکو داره؟ یا مثلا میمادن اسرائیل خواست منطقه باکو رو بریزه و هم ایران رو وارد جنگ آذربایجان میکنه، ایران پیش قدم بازی در آورد رفت اونجا حماس رو شارژش کرد که بزنه اسرائیل
رو ناکورد بکنه. این سال یه اجمال داره یه تفصیل، تفصیلش خیلی طول میشه چون تحولات منطقه‌ای داشت به سمتی میره. مثلا پرونده باکو پرونده اذیت کردن ایرانه که ما از کرانه بکشیم بیرون، یعنی اون ور ما داریم اذیت میکنیم اسرائیل رو بکشیم بیرون. از این ور اصلا زمزمه حمله به ایران مطرح بود، خیلی جدی توسط اسرائیل ها مطرح بود که ما چند جای ایران میزنیم. خب متاسفانه تو سال اخیر هم چند تا عملیات علیه ما کردن و ما امکانه بالاخره کوتاهی هایی داشتیم در پاسخ دادن. یعنی فخری زاده زدن 2-3 بار عملیات فیزیکی توی هسته‌ای داشتن جای مختلف که حالا بعدش هم گفته نشده و ما نتونستیم جواب درست حسابی بدیم. از اون طرف خب یه اجماعی داشتن آمریکایی‌ها تو منطقه تلاش می‌کردن شکل بدن با کشورهای عربی. سعودی باقی مونده بود سر بحث این عادی سازی و اینکه بعد فشار رو ایران خواهد بود که همه ما یک تیکه شدیم و ایران تنها مونده. نقش ایران بیش از اون کمکی است که میان دیروز مثلا تو تجمع غزه اعلام میکنن که به ما نمیدونم سلاح داده، تانک داده، فلان دیگه، اینا بیش از ایناست. ما نقش اصلیمون تو طراحیه، یعنی اتاق جنگ مشترکی که وجود داره و کمک فکری میکنه، کمک اطلاعاتی میکنه، کمک سایبری میکنه، کمک الکترونیک میکنه، تو لایه‌های مختلف ماجراست. ولی خب طبعا ایران توی ارتباط با همپیمانان خودش یه متغیر مستقلی رو هم باقی میتاره. اونا تصمیم گیره نهایی هستن، حزب الله هست که تصمیم میگیره در داخل لبنان چیکار بکنه. اونا مزدور ما، گمارده ما نیستن. حماس هم همینطوره، در بعضی موضوعها اختلاف نظر هم داره با ما، ولی تو اتاقی که مشترکن، اتاق مشترک فکری وجود داره. این وحدت و ساعات که اخیرا میشنوید، هماهنگی بین ارکان مقاومت ناظر به رژیم، این کاری بوده که ایران تقریبا یکی دو سال شروع کرده، مثلا داره غزه و کرانه و حزب الله و حالا بخشی از سوریه و یمن، اینا رو با هم سعی میکنه هماهنگ بکنه که اینا یک گونه عمل کنن، که حالا از ماجرای اسلام سیف و قدس جدی شد، رسما اعلام کردن. من جلسه بود با اسماعیل حمیه تو استانبول چند وقت قبل، ایشون رسما اونجا گفت که ما اصلا اتاق مدیریت جنگ سیف و قدس تو لبنان بود با همکاری بچهای ایران که دفتر اصلیشون اونجاست و حزب الله. یعنی نقش ایران اینطوری است و نقش ایران در این حوزه خاصه، یعنی خیلی از کشورها جهت اطلاع شما بیش از ما کمک میکنن به فلسطین. جامعه ایرانی مثل خیلی از موضوعات دیگه نمیدونه، یعنی فکر میکنه ما این که فقط کمک میکنیم. در حوزه کمک های مالی ما جز آخرین هاییم، کمک های مردمی که ما قطعا آخریم. یعنی تو کشورهای دیگه متاسفانه کشور ما مسائل همه چی سیاسی و اینا شده و خراب کرده کار رو. الان شما به مردم بگید بیایید برای این جنگ کمک بکنید، بعیده بتونید پول جدی تو ایران جمع بکنید. و حالا شبهات و رسانه ها و غیر و از ما خلاصه از ما ها قوی تر است. جریان تهجر که امام وقت تو منشورانیت خطرش رو تذکر میداد، تو قوم کار میکنه، جریان لیبرال تو تهران کار میکنه، هر کدوم یه جایی داره خلاصه من ویروس خودش رو منتشر میکنه و موفق هم هست. ما آخریم تو اون کمک ها، ولی تو این کمک ما منحصریم. یعنی ترکیه، قطر، بقیه که دارن کمک های جدی هم میکنن به اینها جرأت نمیکنن مثلا حرف از کمک سلاح و امنیتی و نظامی میزنن. ما علنا خلاصه از یه دوری به بعد دیگه ایران علنا اعلام کرده این وجه تمایز ماست. این اتفاق خیلی چیزا رو تحت تاثیر قرار داد و قرار خواهد داد. یعنی یک تصوری شکل گرفته بود که آره ایران دیگه افتاده گوشه رینگ داره میخوره و خلاصه مجبور تن بده به بعضی از بازی‌ها. این اتفاقی که افتاد پیام‌ها رو تا سطح تا خود خدا برد. خلاصه پیام‌ها آره معادلات رو تغییر خواهد داد، حتما تاثیر جدی میشه. ولی خب پیچیدگی این اتفاقات باکو اینا بالاست، یه چیزی نیست که یه پروژه‌ای نیست که بگیم یک شب جمع بشه و اون بس خودشو داره با کن.
کمک‌های نظامی ایران از کدوم فلان را دارد؟
یه سوال خطرناک نپرسید. قبلا یه دونه کارخونه توی سودان داشتیم که اسرائیل‌ها زدنش چند سال پیش، اونجا مونتاژ میشد و بعد هم به قول چیزها تحریب میشد، قاچاق میشه رفت داخل مصر با رشوه میشه راحت برد. اونجا هم تونل های زیر زمینی دارن میبرن داخل.
تحت کنترل بود
نه مصر ما هم بردیم، ما که مردمی بودیم هم جنراتور بردیم، یکم رشوه دادیم بردیم. بعد این
وسط
چی کار هستم هم
توی تحبیلی
ها؟ فقط که موزش من محمود عباس محکوم کرد متاسفانه. یعنی مثلا ترکیه حتی روسیه به دلیل اینکه الان اسرائیل رفته سمت اوکراین موضع بینابین گرفت، گفت مثلا طرفین رو دعوت به آرامش میکنیم. محمود عباس اومد محکوم کرد حمله، خیلی کثیفه دیگه، یعنی در اوج کثافتکاری شفت. حالا حداقل محمود عباس بدنه خودشو از دست میده، هر چی جلو تبره بدنه خودشو از دست میده. بخش مهمی از فلسطینی‌ها این کینه‌ای که از اسرائیل دارن رو فراموش نمیکنن. اون از سنجی ها می نمیگه بله مرز رفح از زمان کمپ دیوید صحرای سینا و مرز رفح با همکاری و تنسیق اسرائیلی ها همه کارش انجام میشه. باشه توی
ماجرا عربستان مثلا موضوع مثل ما و قطر گرفت حمایت کرد از فلسطین، اردن دعوت به گفتگو کرد. خواستم اینم که این وسط مثل ما و عربستان
اینقدر سریع چیز نیست دیگه، مثلا طرفین رو دعوت به آرامش کرد و گفت البته بالاخره خربوزه میخوریم پای لرد چند باید وایسین رو مثلا، یعنی یه تم حمایت از اینا هم گرفت.
حمایت از فلسطین
مثلا عربستان که داشت یه پروژه سازش مسیر رو پیش می‌برد این وسط حالا
این عربستان ماجراش پیچیده است. ما از چند سال پیش هم که موج تطبیع را افتاد، طبیعی سازی را افتاد، معتقد نبودیم که عربستان راحت میاد اعلام میکنه، به این دلیل که عربستان جزء طراحان مسئله صلح فلسطینی اسرائیلی ملک فهد اصلا یه طرح معروف داده 1982 اگه اشتباه نکنم، یعنی خودش یکی از پدران این ماجرا میدونه خودش رو که من آمدم و برای حل مسئله به اصطلاح فلسطین طرح صلح دادم، برای طرحش طرح ما نیست که میگیم یا کلش واسماست یا کلش واسماست، میگیم کلش واسماست، این نیست، طرح صلحه بالاخره، ولی بالاخره خودش جزء طراحانه و این هویت و برند رو تو جهان عرب داره و نمیخواد اینو به این راحتی آتیش بزنه، خصوصا که حالا سیاست‌های جدیدش هم دیگه یه تغییرات اساسی در مثلا روی کردهاشه، وهابیت رو داره جمع میکنه، از اونها داره به شدت تو فضای مدرنیزم اقتصادی و علمی و فرهنگی کار میکنه، در عین اینکه فضای سیاسی رو بسته نگه داشته داره با چین روابط جدی برقرار میکنه، یعنی یه سیاست‌های جدی داره برای اینکه تا 2030 مثلا به یه تحول اقتصادی برسه، لذا رفتار عربستان به دور طبیعی متفاوته از ولی طبعا میخواست وارد بشه با یه زمزمه های نتانیاهو توی سازمان ملل، حتی اسمش آورد و گفت ما با عربستان وارد صلح خواهیم شد، وارد یعنی عادی سازی روابط خواهیم شد، پشت صحنه داشتن ولی خب رو نبوده.
الان فضایی که اصلا فضای رسانه هم چیز شده که اسرائیل میگه اگر از سمت لبنان یا جای دیگه شروع بشه در سر بزرگی داره لبنان چه چیکار نمیکنه؟
لبنان رو اولا به این راحتی نیست دیگه، ورود یک کشور خارجی توی مسائل کشور دیگه تبعات جدی داره. دو اینکه لبنان خب بعد از ماجرای اون انفجار و واسه خالی شدن بانک‌های لبنان رو دچار بحران اقتصادی خیلی جدی شد، پولش یهویی مثلا یه دهم شد ارزشش، و یه بحران واقعا اساسی خورد، یعنی باید بدنی افکار عمومی هم آماده باشه که اگه فردا اسرائیل شخ زد مثلا با موشکاش اونجا رو بتونه پاسخ بده که چرا من وارد شدم، نمیشه بگه نه من دلم میخواد وارد شم هیچ کس هم نداره حرف بزن، تبعات داره براش. بذار تا جایی که بشه درد پالسه، مثلا سه تا موشک میزنن تو صحرا میگن که جدی هستیم، اون هم با جواب میده باز این یه جواب میده، تا اینکه وارد یه درگیری جدی بشن باید منتظر باشن ببینن این بعد چه اتفاقی میفته، پالسشو دادن که ما ممکنه وارد بشیم، احتمالش هم منتفی نیست.
جواب اسرائیل به قضیه اونا میذاره اینا رو خب مثلا به تمام قوا میزنه، نیرو هوایشو میاره، همشو میاره، یا اینکه نه صرفا میزنه اینا رو برمیگردونه عقب دوباره وضعیت خودشو
بهش. اول که با تهدید اینکه میکشیم و اینا شروع کردن و زدن تو همون ساعت اول 20 نفر شهید شدن، ولی بعد نتانیاهو اعلام کرد اولویت اول ما اینه که شهرک‌ها رو پاکسازی کنیم و پس می‌گیریم. فلان درگیر اوناست. دستور جنگ زمینی رو نتونست تصویب کنه توی استرا دولتش. میگن الان خودش می‌خواد این کارو بکنه، بعیده. الان دغدغه مردمشون قطعاً همین شهرک‌هاست و اینکه اینا هنوز تو اینجا هستن و دارن آدم می‌کشن. دائم مثلا بی بی سی و دیگران جلو بیمارستان دوربیناشون رو گذاشتن که خون میخوان مردم، خون بعد بدن و توی فضای اینطوری بردن.
چطور میشه مثلا یک کشور مثلا فضاش مسافتش زیاده همش بشه مثلا فضای نظامی، مثلا مردم عادی که مثلا به هر حال خواه ناخواه وجود داره بینشون که تو بازی سیاسی یا بازی نظامی اسرائیل برده شدن، اینا تکلیفشون چی؟
چون کلن تأسیس مبتنی بر همین بوده دیگه، تأسیس یک کشور وقتی مبتنی بر اشغاله، مبتنی بر فضای ایدئولوژیک کاملا، مبتنی بر
بیرون نیورده که به حال
چیه؟
دیوارش از بیرون نیورده که به حال خود چیز هم بیرون بوده، افرادی بوده.
من پس متوجه سوالت نشدم، یه بار دیگه میشه بپرسیم.
بیام که اصلا الان از لحاظ مساحت به این مساحت بسیار بزرگ الان اسرائیل اشغال کرده دیگه، افراد به حال مردم هایی هم داخل این فضا بودن زندگی میکردن، علاوه بر اینکه حالا مثلا نیروهایی از بیرون شهر آوردن و الان یه فضای نظامی حاکم کردن تو کل اسرائیل. یعنی خب این تکلیف این مردم عادی که به حال تو بازی اسرائیل قرار گرفتن که گفتن لاولا بود مثلا شما باید فضای نظامی داشته باشید،
اون بدنه که مجبوره اون دشمنش رو به عنوان یه داعشی که داره میاد سر دوره معرفی کردن و اون مجبور از خودش دفاع کنه. حتی اگر مثل گفتم اینا همشون نظامی هم، ولی فرض کنیم اصلا این هم نبود، مردم عادی بودن، یه عده نظامی یه عده اصلا غیر مسلح، اینا همشون آموزش نظامی دیدن، باز هم برای حفظ جان خودش میومد پای کار باید میستاد. راهش چیه؟ چه باید بکنه؟ یا باید فرار کنه بره که تعداد این کار میکنن، یا هم که باید وایس مسلح شه از خودش دفاع کنه دیگه. مسئله مرگ و زندگیه. به صورت عمومی که من فکر میکنم بیش از آن که میشود بشوده، یعنی مثلا تلاش کنیم این اتفاق بیفتده مثلا 25 سال و این بحث، ولی خب یه سری کدهایی هم وجود داره دیگه، از بعد میدان یه کدهایی بهشون میرسه که چه آمادگی هایی وجود داره، چه کارهایی میتونن بکنن و بعدم تو عمل تو این یکی دو سال نشون داده دیگه. بالاخره مثلا ما کرانه، یعنی شما یه نگاه بکنید، ما پارسال ورش کردیم 85% مثلا اخبار فلسطین مربوط به کرانه است، درگیری هاش و کشته ها و کرانه‌ای که یه روزی یه خبر هم شما ازش نمیشیدید، یعنی شما فقط خبر غزه میشیدید، هیچ خبر دیگه ای نمیامده بیرون. هم کرانه شده محل درگیری جدی و مسلح شده و داره یه بحران امنیتی درست کرده برای رژیم. کار خیلی سخته، ولی خب این تغییرات نشانه است دیگه، برای اینکه میشود یه بساطی ایجاد کرد اونجا. و از اون برم درگیری های داخلی ببینه که دارن، نشانه هایی از این است که یه سستی هایی در این ساختار وجود داره، به معنی فروپاشی نیست، باید یه فرآیند هایی طی بشه تا فروپاشی اتفاق بیفته. یه دولتی که 80 سال سابقه داره، این همه ساز و برگ نظامی و امنیتی و دولت و اقتصاد و فلان و حمایت و اینا داره، این به این راحتی نیست که بشکن بزنیم بریم جمعش کنیم، الا از عباس بیاد وسط. واقعا مثل این اتفاق روزهای اخیر که واقعا فوق تصوره.
سلفی‌گری تو روحای حماس هست؟ مثلا این نوع برخوردشون و مثلا این نوع کشت و کشتاری که بعضی وقته انجام بدن، و نمیخوام دفاع بکنم از اسرائیلی ها با نه را بزنم سرکششون رو کنم، ولی بعضی وقت مثلا بعضی جایی اتفاقات اینجوری افتاد، این سلفی‌گری تو گروهاشون هست؟ مثلا اگر تو مثل داعش ها
این تو غزه مثل همه جای دنیا همه تیپ فکر هست. یکی دو تا گروه سلفی که ظهور کرد، حماس خیلی سنگین داد کشتشون و مثلا سرکوبشون کرد. حالا من نمیدونم شما چقدر سلفیت و داعش اینا رو میشناسید، یعنی به کی میگید سلفی به کی نمیگید سلفی، چون اینا بحث های علمی داره. آره به اون معنی به اصطلاح وهابی و اینا خیلی کم تو غزه هست، این دلیل که همه جا هست اونجا هم هست خیلی کم، تو بدنه حماس نیست. تو بدنه حماس خیلی هم روی مسئله حساس هم که مثلا تیف های این تیپی رو را ندن، ولی از اون فیلم هایی که شما دیدین که در نمیاد که کسی سلفی باشه یا نباشه. ایرانی ها چند وقت خون نیدن احتمالا، این فلسطینی ها برای من این فیلم ها رو میفرستن بهش میگم اینا رو عمومی منتشر نکنید، حس خوبی نداره، مثلا دارن میکشن طرف رو که پاره از یا خونیه مثلا. خب اون مثلا داره هی میگه یشف صدور المؤمنین یشف صدور المؤمنین، اصلا میخونه هی اینو این آیه رو که خب این سالها باهاشون همین اتفاق کارا شده، آدم کشته شده، بچه هاشون کشته شده، واقعا یه تشفی خاطره براشون. حالا تو ایران و تو بعضی جا ممکنه چیز منفی داشته، ولی این ربطی به سلفیت اینو نداره. این مود این کارا جنگ خونه نه تو جام مخاطب عام برداشت چیز میکنه، حالا اون سگی که کشتنش سگ بوده، ولی خب بالاخره خون ریخته، اینو ما هم الان نمیدونیم عقبش چیه. میگن ما زن کشتن، بچه کشتن. من دو دقیقه میرم.
من هی پشت سر هم الان آخرین حرکت که زدن این بود که اومدن این پهپادهای انتحاری رو میکنن. دیگه بعید میدونم بعدی دیگه ای داشته باشن و بتونن یه خورده بیشتر از این کشش بزنن. یعنی تو دو سه روز آینده بعد یه نقطه تمامی بذارن.
بسته به طرف مقابل داره دیگه. ببین تا جایی که میتونن دارن پیشروی میکنن که بتونن یه بحران امنیتی درست کنن. به معنی جدی کلمه. پادگان‌ها رو گرفتن. حالا مثلا مسئله خیلی الان شاید مسئله نمیدونم تجهیزات نظامی اینا نباشه، مثلا عقبه لازم داره این جریان. چقدر مگه مثلا مجاهد داره، چقدر چیز داره. اما الان تبدیل به بحران امنیتی کرده اسرائیل رو. یعنی پیامایی که الان داره میاد میگن تمام اسرائیل آجر قرمزه، تمام اسرائیل اینطوری اعلام کرده. لذا این که چه برگ‌های برنده دیگه ای دارن، مثلا الان دارن پاراگلایدر اسمین، اینا بالاخره ابتکاره. درسته امکانات ندارن، نیرو هوایی ندارن، نمیدونم ارتششون کلا نیرو هوایی نداره، ولی دارن از یه چیز تاکتیکای استفاده میکنن. مثلا قایق تندروی شماست که مثلا ناو هواپیما بر کجا، قایق تندرو کجا. خب میزدی بالاخره قایقه رو دو تا سه تا میزدی به ناوه، ناوه از کار میافتاده. یعنی یه ابتکاراتی دارن رو میکنن. معادلات میتونه تغییر کنه با این به اصطلاح وارد شده، ولی تهش اسرائیل باید بیاد رو زمین دیگه. حالا همه اونجا رو شخ بزنه، تهش باید بیاد رو زمین. رو زمین میخواد چیکار کنه؟ تو جنگای قبلی تجربه ناموفقی بود. نسخه‌ای من چون یه قراری رو جا به جا کردم که برسم خدمت شما، مجبورم رفت کنم.